أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولما دخلوا على يوسف آوى إليه أخاه قال إني أنا أخوك فلا تبتئس بما كانوا يعملون. فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن المؤذن أيتها العير إنكم لسارقون. قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون؟ قالوا نفقد صباع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم. قالوا تالله لقد علمتم ما جئنا لنفسد في الأرض وما كنا سارقين. قالوا فما جزاؤه إن كنتم كافرين؟ قالوا جزاؤه من وجد في رحله هو جزاؤه كذلك نجزي الظالمين. فبدأ بأوعيتهم قبل وعاء أخيه ثم استخرجها من وعاء أخيه كذلك كدنا ليوسف ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك إلا أن يشاء الله نرفع درجات من نشاء وفوق كل ذي علم عليم. همونطور که قبلا ملاحظه فرمودید وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه اولین باری که خواست یوسف علیه السلام رو به همراه برادران بفرستد وثیقه نگرفت چون یه امر عادی بود، منتها نصیحت عادی رو کافی دانستن، زیرا رفتن اطراف شهر به صبح رفتن و عصر برگشتن یه امر عادی بود، برخلاف سفر طولانی تقریبا 40 روزه و سال قحطی. حالا این برادرها که آمدن، اون مربوط به یوسف سلام الله علیه است و اون چی که مربوط به یعقوب علیه السلام سلام الله علیه این است که اولیای الهی از اون جهت که مکلفن برابر ظواهر شریعت عمل میکنن، یه سلسله علوم غیبی هم خدا حفاظه میکنن و مأمور نیستن که به اون علم ملکوتی عمل بکنن. طبق مناسبت هایی که در آیات قبل داشتیم این جریان مطرح میشد که ائمه علیهم السلام میدونستن که شهید میشوند، میدونستن در کربلا چه خبر است، در جنگ های صفین اینها چه خبر است، در 19 و 21 امام شمازان چه حادثه پیش میاد و مانند آن. لیکن علم اگر طبق ظواهر شر باشد حجت است و باید برابر او عمل کرد، اما علم های ملکوتی حجت شرعی نیست که انسان برابر به او عمل بکند. لذا وجود مبارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم با اینکه برابر دعای سوره مبارکه توبه قل اعملوا فسیر الله و عملکم و رسوله تمام اعمال مردم را میداند و بلکه میبیند و اعمال حضور حضرت عرضه میشد چین که الان عرضی میشود، فرمود در محکمه من برابر با بینه و یمین عمل میکنم. انتما عرضی بینکم بالایمان و البینات، اون علم ملکوتی در قیامت ظهور میکند و برابر او بهش و جهنم مطرح است. این علم ظاهری در دنیا ظهور میکند برابر او و یا زندان است یا آزادی است یا محاکمه های عادی است، حد و تعذیر و قصاص و امثال ذالک است. بعد هم اعلام فرمود ما بنابر این نداریم که برابر اون علم ملکوتی عمل بکنیم. اگر کسی بیانیه خلافی آورد یا سوگند خلافی یاد کرد و از محکمه ما مالی را حرامن برد، قطعتن من النار را دارد به همراه میبرد، اون را هم ما میبینیم ولی بنابر اون نیست. تو بحث‌های قبلی به این نتیجه رسیدیم که علم‌های ملکوتی حجت شرعی نیست که برابر او کسی عمل بکند. گاهی خدای سبحان دستور می‌دهد حال یا معجزه است، ارحاس است، کرامت است، هرچه هست نظیر کار خضر سلام الله علیه عمل بشود، اما اون رسمی نیست. تو قضا و داوری های هست دعنی سلام الله علیه هم همین است. گاهی یه سلسله کرامت های مشهود می شود، ولی اونها چه مسئله از اونها می پرسیدن، چه خودشون سمت قضا و داوری را به عهده داشتن، برابر با ایمان و بینات حکم می شدن، در حالی که از همه اسرار با خبر بودن. همین قصه ای که برای بعضی از کشته شده های جبهه جنگ از وجود مبارک رسول خدا نقل شده است که یک کسی در جبهه جنگ کشته شد، عده حضور حضرت مشرف شدند، گفتن ما تسلیت بگوییم یا تبریک. تسلیت بگوییم برای که یه افسری رو از دست دادید، تبریک بگوییم برای که همچه جوان رو تربیت کردید. حضرت هم بود نه، من تسلیت بگید. کلا ان شملت التي اخذها من غنائم خیبر لتشتعل عليه نارا. معبود ایشون تو جنگ خیبر سرقتی از غنائم مسلمین کرده است، الان اون مال مسروق تو کنار قبر شعله وره. خب بنابراین نیست به این علم عمل بشه، با ایبان و بینات عمل میشه. جریان هست خضر اینطور بود، جریان هست یوسف اینطور بود، جریان هست یعقوب اینطور بود، مانند نه علم که روی بشر عادی دارد حجت از ذاتی که تخصیص نخورده که، اما علم هایی که خدای سبحان رو الهام و علاقه عطا میکند اون را که نخواسته است. علم هایی که انسان روی شواهد و روی بینات و روی قرائن پیدا بکند این مطلق حجت است، تخصیص نخورده، اونا تخصصا خارج است. مطلب دیگر اینه که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه نه اونجام که مشهود است، اونها اسرار غیبیه و نهانی است، نه اینکه نمیدانستن. اونها کل جریان رو اعلام میکردن که همچه حادثی اتفاق میفتد و مانندون، مثلا جریان کربلا یا جریان هست امیر. خود حضرت در همون لیله 19 ها میفرماد قسم به خدا امشب همون شب است. بعد رو دوهن نفه نها سوائه تطبوهن نوائه، این اردکار رو رها کنید، اینا فعلا سیگه میزنن، یه دن نوهگرا پشت سر اینا هستن. همه اینا رو حضرت فرمود. به هر تقدیر یه چیزی که شاید 20 ها بار ذکر شده، شاید من 50-60 باری مسئله رو همینجا مطرح کردم. یه کسی که تازه از راه رسیده اگر گفتید ده گفتن که امام جماعت باید رعایت از اف مأمون بکنه، معنیش نیست که کسی رکعت چهارم رسیده امام جماعت برگرده رکعت اول، معنیش اینه که او باید گوش بده حرفای قبلی هم بخوره. شاید 50-60 بار این حرفا رو ما اینجا گفتیم. خب مطلب دیگر اینه که وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه هم بین ظاهر و بین باطن جمع کرد، هم ما رو به این کار تشویق کرد. برخی ها بر اساس افراط علم زدن به همون بحث های علمی و تجربی اکتفا میکنن، میگن دعا چیه، معاذالله صدقه چیه، صله رحم چیه، توسل چیه. خب این یک تفریطی است. برخی ها گرفتار افراطن، به همون صدقه و صله رحم و امثال ذالک بسنده میکنن بدون اینکه از مسائل تجربی و علوم استفاده کنن. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه جمع کرد بین افراط و تفریط، فرمود به اینکه یعنی ترک کرد افراط و تفریط را جمع کرد بین غیب و شهادت، بین ظاهر و باطن. فرمود به اینکه ما یک دستوری داریم که خودمون رو عمدن در معرض خطر نیندازیم، و یه دستوری هم دیگه داریم که برابر غیب باید توکل کنیم، توسل کنیم، بسیار از چیزها رو نمیدانیم، کار رو باید به علیم بسپاریم. مانند اون شما عمدن خودتون رو معرض خطر نیندازید، در دروازه ورودی که ایست بازرسی هست 11 نفر با این قیافه ناشناس وارد بشید، بالاخره متهم میشید، تا بازرسی کنند و جستجو کنند و بفهمند شما بیگناهید، در سال قحطی و گرانی مدت ها طول می کشد. لذا لا تدخل من باب واحد و تدخل من ابواب متفرقه. این یک امر پیشبینی ظاهری است که خردمندان این کار کرد. بعد فرمود به این کار اساسی به دست دیگری است، با توکل بکنی ما هم توکل میکنیم. این جمع بین تجربه و تجرید است، جمع بین غیب و شهادت است، جمع بین علم و توسل، علم و توکل و مانند آن است. این چی نیست کسی بگه من دارو میخورم چه کار دارم اثر بکنه یا نه، دعا یعنی چی؟ معاذالله سبقه. بالاخره ای کسی بخواهد بیماری خوب بشود حداقل 5 مرحله دارد که هیچ کدام در اختیار او نیست. به کدام طبیب مراجعه کند در بین این همه اطباء که اشتباه نکند؟ باید فکرش راهنمایی بشه به یک طبیبی که حاضق است و متخصص در این رشته است. خب کی عهده‌دار عدم اشتباه و سهو و نسیان طبیب است؟ ده ها بار ممکن یک طبیب اشتباه بکنه. کی فکر طبیب را هدایت بکنه به تشخیص واقعی بیماری؟ این راهنمایی دیگه میخواد. بعد از تشخیص بیماری کی فکر طبیب را هدایت میکنه به تشخیص داروی مالج؟ که طبیب در تشخیص بیماری اشتباه نکرده، لکن در تشخیص داروی مالج ممکنه کسی گرفتار جهل، سهو، نسیان و مانندون بشه. یه راهنما میخواد. بعضی که این سمقتر درست شد، حالا به کدوم داروخانم بریم که اونا حواسشون جمع باشه داروها رو اشتباهی نپیچن؟ مگر اتفاق نیفتاد در خیلی از موارد داروخانه دارو اشتباهی پیچیده؟ بعد از اینکه این مقطع چهارم هم تمام شد، در خیلی از موارد اون پرستار دارو رو اشتباهی میده یا علل و عوابلی پیش میاد که مشکلی داره در موقع عمل کردن، یا برفرض او به موقع دار رسوند، این مزاج را باید پذیرای تأثیر اون دارو قرار بده. قدم به قدم کار به دست دیگری است، یعنی نه قابل پیشبینی است از در علمی، نه قابل کنترل است از در عملی و قدرت. خب اگر علمن و عملن ما شمالن و جنوبن و شرقن و غربن به جهل و سهو و نسیان محدودیم، بالاخره باید به کسی مراجعه کنیم که مشکلات رو او بلده دیگه. این میشه توسل. بگوییم که ما با دعا و توسل مسئله حل میکنیم، این برخلاف نظام از خود ذات اقدس اله اسباب قرار داد، علت قرار داد، داروها را آفری گفت برید تحقیق کنید، اسرار الهی و آیات الهی با همین علم مشخص میشود، شما هرچه عالمتر بشوید اسرار الهی را بهتر درک میکنید. بنابراین جمع بین غیب و شهادت این است که صدقه و توسل و توکل و امثال ذلک در جای خود، مراجعه به مسائل علمی و طبی و امثال ذلک در جای خود. وجود مبارک یعقوب سلام الله علیه این دو تا راه را به همه ما آموخت که یک تکروی چه در علم چه در توسل، این یا افراط است یا تفریط. یه وقت است برابر معجزه کسی بخواد حل بشه، اون هیچ حرفی درش نیست، اما معجزه بر خلاف عادت است. عادت بر این است که خدای سبحان برابر با علم و دارو و مانند و مشکل ما را حل کند. اون کمبود را هم توسل و توکل و نیایش و صدقه و صله رحم حل بکند. وجود بارکه یعقوب سلام الله علیه فرمود ما هر دو کار را باید بکنیم. جایی که در معرض خطر است، خب شما چرا وارد بشید؟ من به شما سفارش میکنم که وارد نشید. و کمبود این راه را هم من با توکل حل میکنم، و چون اون که را نمیدانیم بیش از اون مقداریست که میدانیم، من به شما صریحا بگویم، اعتراف میکنم که این توصیه من همه کار را انجام نمیده، مشکلم حل نمیکنه، ولی ما موظفیم برابر این علوم و قواعد عمل بکنیم. ما اغنی انکم من الله من شی، لذا هر دو قسمت را وجود مبارک یعقوب انجام داد. اینی که خدای سبحان فرمود انه لذو علم لما علمناه، این سهم تعیین کنند دارد، یعنی این قدم به قدم کارهایی است که ما یادش دادیم و اون داره پیاده میکند. چون که درباره یوسف سلام الله علیه فرمود این نقشه است که ما کشیدیم او داره پیاده میکند. اینا میشن مظاهر اسماء الهی، اینا میشن موحدان توحید افعالی که همه کارهاشون برابر با راهنمای الهی است. اینا میتوانم بگویم نه تنها صلاتی و نسکی، بلکه محیای و مماتی لله رب العالمین. اینا حیات و مماتشون به رهبری اون معلم غیبی است. در بهبوهی جریان خدا در باره هست یعقوب فرمود انه لذو علم لما علمناه. این جزئیاتی که میبینید به راهنمایی ما بود و همه مذر کرد. در بهبوهی جریان هست یوسف سلام الله علیه فرمود کذالک کدنا لیوسف. ما این نقشه را یادش دادیم که این بین سه تا مسئله جمع کرد که الان مشروع هم برزون میرسد که بخشش هم در دیروز ذکر شده، که هم علم است، هم توسل است، هم امنیت داخلی است، هم امنیت خارجی. این کارهایی است که وجود مبارک یعقوب سلام الله انجام داد. دعا یعنی اونایی که نداره تو هم مفاتیح یا سایر امور اونم دستور دادن که شما مراجعه کنید ببینید طبیب حاضر چی میگوید. حتی در روزه ماه شعبان گفتن اگه طبیب حاضر گفت ضرر دارد این روزه جایز نیست. اول میگن واجب نیست، بعد میگن جایز نیست. مراجعه به طبیب را هم تو مفاتیح، تو کتابات دیگه فقهی اینم هست، دعا هم هست. این جمع بین غیب و شهادت است. الان یک کسی میخواد روزه بگیره، نمیدونه بگیره یا نگیره، خب برای لازم است که بره به طبیب حاضر مراجعه کنه، و برای هم لازم است که به راهنمایی طبیب حاضر اگر مسلمان و متدین و متأخر است عمل بکنه. دیگر طبیب حاضر که میخواد ضرر دارد الان باید روزه نگیره، بعدا باید غذاش رو جا بیاره. پس جمع بین علم است و توسل، علم است و توکل. در این بخش که وجود مبارکه یعقوب این کارا رو کرد که فرمود ما اغنی انکم من الله مشن این الحب، اینا هم وارد شدن. خدای سبحان میفرماد به این که ولن ما دخلوا من حیث و امرهم ابوهم ما کان یغنی انهم من الله مشن الا حاجتن فی نفس یعقوب غذاها. ما باید توسعه در مستثنا من قائل بشیم تا این استثنا بشه متسع، وگرنه ظاهرش این استثنا منقطع است. برای اینکه حاجت یعقوب جزء داخل اون امور مستثنامه نبود که حالی که خارج بکنن، این کارا رو کرده. و انه لذو علم لما علمناه، اینها همشون ذو علمن، ذو علمن، ذو علمن، چون علم اینها به اینها داده شده است. اونی که ذو علم نیست و خود علم است ذات اقدس اله است. اینی که رباد فوق کل ذی علم علیم، این ناظر به آن است که دیگران ذو علمند و خدای سبحان علیم است. این روایت نورانی از هشام نقل شده است که وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه، این هشام ابن حکم که از شاگردان خاص حضرت امام صادق سلام الله علیه بود تو این بخشای علوم عقلی، مرحوم صدوق رضوان الله علیه نقل میکند که هشام وقتی وارد شد وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ابتداءً از او سوال کرد که اطاعته تعالی، آیا خدا رو نعت میکنی، وصفی برای خدا ذکر میکنی؟ ارشد بر فرمود هاته، خدا رو وصف بکن ببینیم چی رو وصف میکنیم. ارشد هو السمع العلیم یا هو السمع البصیر. فرمود هاذه صفت یشترک فیها المخلوقون. خب خیلی ها سمیعن، خیلی ها بصیرن، خیلی ها علیمن، فرق خدا و دیگران چیست؟ هشام عرض که پس شما بفرمید. فرمود خدا که علیم نیست، خدا علم است. شما مشتق میگویید تا برای شما ثابت نشه که این مشتق این مبدأ است، حق نداری بگی خدا علیم است. اما وقتی فهمیدی که این مشتق این مبدأ است، نه ذاتون ثبت الله المبدأ، از اون بعد میتوانی بگی خدا علیم است، چون که در قرآن هم آمده علم لا جهل معه، حیات لا موتفی، نور لا ظلام معه. خدا که حی نیست، اون جوری که شما خیال بکنید که ذاتون ثبت الار مبده، بعدها تو اصولی تثبیت شده است که در مشتق ذات عقص نشده، و اگر نبود این روایت تحقیقی که نرفا نه این بودی. دیگران همون جوری که میگفتم علیم یعنی ذاتون ثبت الار ایر. فرمود علیم اگر یه علمی قائم به ذات باشد علیم است دیگر، چون ذات است یک، و هر چیزی برای خودش ثابت است دو. پس این ذاتی ثبت له العلم یعنی ذات ثبت له نفسه. حیات هم همینطور است، خود حیات حی به ذات است، دیگری حی به الحیات است. علم علیم به ذات است، دیگری علیم به العلم است. فبود حیات لا موت معه، نور لا ظلام معه، علم لا جهل معه. نگو خدا علیم است، بگو علم است. بعدها فارابی ها و امثال فارابی تربیت شدن، مسئله صرف و شیلات سناولات تکرر رو ذکر کردن. خب اگر در این گونه از موارد سخن از یعقوب و امثال یعقوب از انبیاء الهی علیهم السلام است، می فرماید اینا ذو علم هست و خدا خود علم است، و علم اگر قائم به ذات بود میشه علیم، چون صفت عین ذات است. چه بگویی الله، چه بگویی علم، یکی است. خود این علم قائم به ذات است. علم در محال و وصف است یا عرض است یا مانند آن، بالاخره ذاتی می طلبد که علم رو تکیه کند. اما درجه عالی علم آن است که قائم به ذات است، خود علم قائم به ذات است. اون علمی که قائم به ذات است عین ذات حق تعالی است، او عین هستی است، او عین علم است، او عین حیات است و مانند آن. پس بنابراین این که فرمود ذو علم است یعنی کسی به او عطا کرده. اون کس که ما این انه لذو علم لما علمناه، یعنی این کارهایی که انجام داده، جمع بین غیب و شهادت، جمع بین دعا و علم، جمع بین دعا و توکل، جمع علم و توکل، علم و توسل، اینا ما بهش یاد دادیم که جمع بکند بین غیب و شهادت. کجا؟ و اون تو سوره مبارکه یونس مبسوطا بحث شد دیگه، اونجا خوشگمانه بود دیگه، گمان کرد ما سخت نمیگیریم، این چیزی کمالیست. اونم قبلا هم معنی شد که لن نقدر است نه لن نقدره، قدر یقدرو یعنی فشار میاریم، من قدر علیه رزقو یعنی تنگ گرفته شده، یبسط الرزق لمن یشا و یقدرو، یقدرو غیر از یقدروست، یقدرو یعنی تنگ گرفتن. او گمان کرده که ما فشار نمیاریم، خب گمان خوبی است. این مدح و حمد وجود مبارک یونس سلام الله علیه است، چون انا حسن ظن عبدی بی، همه ما با این چنین خدای سبحان رو بشناسیم، به او حسن ظن داشته باشیم که نسبت ما مهربانانه، رؤوفانه، بزرگوارانه رفتار میکنه، فشار نمیاره. ظن لن نقدر علیه یعنی لن نزیق علیه. خب نه، علم حضوری در باره خدا هم همینطور در باره غیر خدا، این علم رو دیگری بهشون داده. انسان که ذاتاً واجد این علم نیست، الان علومی که انبیا دارن این علوم حضوری خدای سبحان داد دیگه. نه خب انسان والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا، این تو سوره مبارکه نحل است. فرمود خدای سبحان که انسان را آفرید که چیزی نمیدونست که، والله اخرجکم من بطون امهاتکم لا تعلمون شیئا و جعل لکم السمع و الابصار و الافئده، تا این مجاری ادراک رو به کار بگیرید عالم بشید. این مجاری ادراک ابزار کاران به ذات اقدس اله هم به شما علم عطا بکنه. بالاخره علم حضوری مسبوق به جهل است، یعنی هر کسی علم حضوری دارد قبلا نداشت بعد پیدا کرد، خدا به او داد دیگه، چه حصولی چه حضوری. این طور نیست که اگه علم حضوری شد ذاتی آدم میشه که. نه، منظور که علم حضوری نسبت به دیگران مسبوق به عدم است، یعنی ذات بود و علم نداشت دیگه. این طور نیست که اگر یه علم حضوری شد میشه عین ذات. خیلی از چیزهاست که انسان حضوراً عالم می شود اما قبلا نداشت بعد بهش افاضه می شود. خب مثل همین وحی و نبوتی که اینا دارن که علم حضوری نیست، علم حضوری است، بعد خدای سبحان به اینا عطا کرده است. می فرماید این که دو جا درباره در دو بار درباره هسته یعقوب سلام الله علیه تجلیل شده، یکی به صراحه که فرمود به انه لذو علم لما علمناه، یکی هم به تلویح فرمود بلکن اکثر الناس لا یعلمون، یعنی قلیلشون میدونن. اینجا تقریبا که در مقام تهدید است مفهوم دارد، اکثری نمیدونن یعنی اقلی میدونن، دو موجود مبارک یعقوب جده اقلی است. پس دو بار از یعقوب سلام الله علیه حمد و ثنا به عمل آمده، یکی به استراحه که انه لذو علم لما علمناه، یکی اینکه جزء اقلی است نه جزء اکثری. خب حالا وجود مبارک یوسف سلام الله علیه برای پذیرایی مهمان ها آماده است. اینم وارد شدن، از دروازه های متفرق وارد شدن، دو کوی و برزن مصر رو طی کردن و وارد دربار وجود مبارک یوسف سلام الله علیه شدن. و لما دخل علی یوسف، حالا این در موقع پذیرایی سفره ها رو جدا کرده، اتاق ها رو جدا کرده، جاهای نشستن رو جدا کرده، اینا رو دیگه آیات نقل نکرده، اینا دیگه برمیگرده زیر مجموعه تاریخ. وقتی که دیدار خصوصی با برادرش بنیامین داشت، آوا الیه اخاهو، برادر رو معوا داد، ارجعه الی نفسه، یه دیدار خصوصی با او داشت. بعد اون راز نهفته رو باز کرد، فرمود اینی انا اخوک. قبلا گفتگوها فراوان بود، اونا گفتن یه برادری داشت، سر این که وجود مبارک یوسف فهمید یه برادری داشت، نه به ظاهر ظاهر پیش یعقوب هستن، اونا گفتن یه برادری دیگه ابوینی هم داشت و اون مثلا مسافرت کرد او رو گل درید و اینها، لذا اون برادر ابوینی مورد علاقه یعقوب است، مورد انس یعقوب است، پیش پدر هست، ما آمدیم. این بحثا قبلا گذشت. وجود مبارک یوسف به برادرش به این بنیامین فرمود اینی انا اخوکه. برخی ها خیال کردن که اینی انا اخوک منظور اینه که تو که برادر از دست دادی، این دیگران برادران ابوینی هست، تو برادر ابوینی نداری، من به منظره برادر تو هم که برادر نوعی و عاطفی و این هستم. این با این جمله اسمیه و تقدیم انا بر اخوک سازگار نیست، یعنی تنها کسی که برادر توست منم، نه اخو که انا. اینی انا اخو که، همون که تو رو از دست دادی من همانم. بعد دیگر شناخت و این صحنه اینی انا اخو باعث شد که وجود مبارک یوسف او رو آشنا کرده و او هم شناخته که یوسف برادر اوست. چه این که در آیه 90 وقتی برادران یوسف بست یوسف میگن آیا تو یوسفی، فبود اونا گفته اینکه لانت یوسف، آیه 90 قال انا یوسف و هازا اخی. این و هازا اخی سابقه داره، وگرنه همه شما برادر منی. اگر چون چه وجود مبارک یوسف خواست بگوید این برادر من است، اون ده نفر هم برادر او بودن. این که میگوید من یوسفم و هازا اخی، که ما قرار ما قبلا گذاشتیم هم او رو من شناخت هم من او رو شناختم، برادر ابوینی من رو قبلا شناسایی کردیم، انا یوسف و هازا اخی. این و هازا اخی رو تو اون مجلس اینی انا اخوک مشخص کرده است که همون من برادر ابوینی تو هم. خب پس فلا تبتئس، این فلا تبتئس مثل لا بأس علیک، بأس و حزن و اندوه و غم ها همه رو بذار کنار، اون چی که قبلا کردن فلا تبتئس به ما کان و عملو، اون چی هم در پیش داری لا تبتئس به ما کان و یعملو، که این فعل مضارع است و مفید استمرار، چون هنوز حوادثی در پیش داری، مسئله سا و سقایه و اینا در پیش است، مسئله اتهام سرقت در پیش است، مسئله بازداشت در پیش است، اینا لا تبتئس، غمگین نباش، اسرار هم اینه، اگر بخوای پیش ما باشی یه راه دشواری رو باید با هم طی کنیم، ولی نگرانی در کار نیست. فلا تبتئس به ما کانو یعملو، نه به ما عملو، نه گذشته ها گذشت، برخی از امور هنوز در پیش است، لا بأس علیک، لا تبتئس به ما کانو یعملو. خب این حالا دلگرم شد، این بخواهد وجود مبارک یوسف بخواهد برادر خود رو پیش خود نگه بدارن. در بحث دیروز مرادش همه که هیچ راهی نداره بگد این برادر من پیش من باشه، همه اون ده نفر اعتراض میکنن، میگن ما تعهد سپردیم، سوگند یاد کردیم، پدر از ما میخواهد و پدری که اون سابقه تلخ را دیده است بالاخره از ما میخواهد، نگران است، ما حاضر نیست. بخواهد به یه بهانه این برادر رو نگه بداره، بهانه دستش نیست، یه کاری باید بکند که مثلث تأمین بشه، دستگاه حکومت اعتراض نکنه، یک برادرها بپذیرند، دو پذیرش برادرها مورد امضای دستگاه حکومت باشه، سه. این سه تا مسئله است. این سه تا مسئله را وجود مبارک یوسف حل کرد و راه حل این است که اگر کسی متهم به سرقت بود، در مصر این چنین نبود که متهم به سرقت رو بگیرن به برو بازداش کنن، بگن برابر با اون مال مسروق مثلا چند روز باید کار بکنی پیش ما باشی، حالا یا به عنوان استرقاق یا غیر استرقاق تا اون بهای سرقت داده بشه. این نبود. یک، جزای متهم به سرقت تو منطقه فلسطین و کنعان و اینها این بود که خود متهم به سرقت رو بازداشت میکردن. این دو. سه، اگر خود سارقی که بیگانه از مصر است وارد مصر شده، تو این قافله ها که خارج از مصرن وارد مصر شدن، به این امر رضا دادن، دستگاه حکومت هم امضا می کند. این سه. نه که دستگاه حکومت بگد ما متهم و سرقه را الا و لابا شلاغ می داریم و رها می کنیم. اگر دستگاه حکومت امضا نکند پیشنهاد و قانون این کاروان ها را، بگد الا و لابا ما باید بزنیم و بعد رها بکنیم یا دست ببریم و رها بکنیم، این مشکل حل نمیشه. پس با دو تا مسئله حل نمیشه، با سه تا مسئله حل میشه. یعنی جزای کیفر ابتدایی مصر این نیست که متهم و سرقه را بازداشت کنن، یعنی استرقاق کنن پیش خود نگه بدارن. یک، جزای رسمی فلسطین و کنعانی است که متهم و سرقه را میگیره. دو، این جزای رسمی که از این کاروان ها شنیده شده مورد امضای حکومت وقت است، حکومت وقت هم میره امضا میکنه. لذا بعض این که این پیمان رو در رحل عقیق گذاشتند و بحث به ظاهر گم شد و بعد جستجو کردن و پیدا کردن، قبل از اینکه پیدا بکنن اول از اینا اقرار گرفتن که شما با متهم و سرقه چه میکنی؟ اونا گفتن به این که ما متهم و سرقه رو خصوص اون سارق رو تحویل مال باخته میدیم، ما این کار میکنم. کذالک نجز ظالم، من وجد فی رحلهی فوق جزا او کذالک نجز ظالمی، ما برامون اینه. قبل از این که هنوز این سقایه رو از رحل بگیرن، این پیمان رو این اقرار رو از این کاروان گرفتن. مسئولین اجرایی و قضایی مصر هم این رو پذیرفتن که بله این کار هم در دستگاه ما قابل قبول هست، ما اصراری نداریم که سارق را الا و لا بود دست ببریم یا شلاق بزنیم و رها کنیم. یکی از راه هم بینست که هرچی اونا پیشنهاد دارم عمل بکنیم، گرچه قانون ما این نیست که ابتداعا او را استرقاق کنیم، ولی قانون ما این است که اگر خود کاروان یه همچه پیشنهادی داد ما بپذیریم. پس یه مسئله این است که کاروان قانونشون این است من وجود فی رحلهی جزاء یک. مسئله دومی است که قانون ابتدای مصر این نیست. مسئله سومی است که قانون مصر این است که اگر کاروان یه همچیزی رو پیشنهاد داد امضا میکنه. روی این تثلیث این نقشه گرفت. وجود مبارک یوسف هم که به برادرش گفته بود فلا تبت اسم مکان یعملون، این هم نگران نبود، این چی نبود که حالا در بین جمع خجالت بکشد و رنگ و رخسارش سرخ بشود و بیاد از خود دفاع بکند، نه، به طور عادی بود برای اون نگران، بالاخره قابل تحمل بود. پس این متهم و سرقه در حقیقت بری بود، به خودشم میدونست، با توافق قبلی بود و این نقشه گرفت. فبود کذالکه کدنا لیوسفه ما کان لیأخذ اخاه فی دین الملک، در یه شرایط بحرانی قحطی زده یک کسی بخواهد مستقیما برخلاف قانون مصر عمل کند که نمیشه کشور رو اداره کرد. تو سالهای قحطی قافله هر روز در راه، این سال گرانی و قحطی هم هست، ممکن این سرقه چند بار اتفاق بیفتد، هر کسی رو بازداشت بکنن که نمیشه. اگر در کشوری
خلافی اتفاق افتاد برابر قانون همون مملکت عمل بکنن. قانون مملکت یکی تأسیسی است یکی امضایی. تأسیسی حالا اینکه یا شلاق میزنند و آزاد بکنند یا جریمه نقدی میمانند. امضایی آن است که اگر کاروان یه پیشنهادی داد این امضا میکنند. شاید همه پیشنهاد را امضا نکنند، برخی از پیشنهادها امضایی است و یعنی از پیشنهادهای امضایی بود. این شده نقشه میمون و مبارکی که خدای سبحان به یوسف آموخت و عمل شد. حالا ملاحظه فرمید، فلما جهزهم به جهازهم جعل السقایته، این هم وسیله پیمانه بود هم وسیله آبخور بود. این که بینید ضمیرها گاهی مذکر است گاهی مؤنث، ضمیر مذکر است نظیر این که ولی من جاء بهی حمل و بعیر، من وجد فی رحلهی فهو جزاء، من وجده. گاهی ضمیر مؤنث است ثم استخرجها من وعاء اخیه، به لحاظ سقایه ضمیر میشه مؤنث، به لحاظ سوا ضمیر میشه مذکر. جعل السقایته فی رحل اخیه، این جعله چون دستور اون حضرت بود مخفیانه جعل به خود حضرت اسناد بوده شد. ثم اذن مؤذنون، تأذین ظاهرا ندای مکرر است، با صدای رسا چند بار گفتن ایت والعیر، یه ایلین قافله، مجموعه یه افرادی که بارهای را روی شطور امسار شطور هم میکنن میشه ایر قافله. ایت والعیر انکم لسارقون، یه امر عادی هم هست، بالاخره کسی یه پیمانی که حساس است گران است مال ملکه است گم بشه، خب بالاخره اونم تلاش کوشش دیگه بگیرن. این جمله و اقبل و معترضه است، برادران یوسف اقبلوا علیهم و قالوا ماذا تفقدون، نه قالوا و اقبلوا، قالوا در حالی که و اقبلوا، چون اینا پشت کرده بودن دیگه داشتن میرفتن، اینا از پشت صدا زدن، یه ماموران مصر از پشت صدا زدن ایت و الایر انکم لسارقون، اونا برگشتن گفته چی گم کردی، اقبلوا علیهم و قالوا ماذا تفقدون. این و اقبلوا علیهم بین قول و مقول قرار گرفته، و اقبلوا علیهم قالوا ماذا تفقدون، ما که سرقت نکردیم شما چی گم کردی، قالوا نفقدوا سواع الملک، اونجا سقایه بود اینجا سواع است، اونجا چون اضافه نشده بود با الف لام ذکر شده که مشخص است، اینجا شو اضافه شد مشخص است که سبا است، ما یه پیمان خاصی رو گم نکردیم، سبا ملک رو گم کردیم. اونجا هم از سقایه ناظر به همه اون سقایه معهود است که با او کیل میکردن، لذا او رو به الفلام ذکر کردن، این اینجا بدون الفلام ذکر شده. بعد از طرف مسلم بارک یوسف مستقیم یا غیر مستقیم یه جعالهی شده که هر کسی رو پیدا کرده آورده ما یه حمل بعیر به امیدیم. میبینید لعن خیلی نرم و نرمتر شد، اول سخن از ایت و رعی نکم رسارقونه، خب کارگر دستپاچه میشه میگه شما گرفتید دیگه، بعد سخن از نفقدوست، بعد سخن از زاله است، تقریبا هر کی گم شده ما را پیدا کرده آورده اینقدر بهش میدیم. خب این جاله است، جاله مال چیزی که سن چی متای رو گم بکنه، نه اینکه کسی رو سرقت بکنه، که همون ما چیزی رو گم کردیم، این زاله ما رو اگه شما پیدا کردید آوردید شما که متهم نیستید، در حقیقت هر کی پیدا کرده ما یه بار شطور بهش گندم میدیم مثلا. ولی من جاء بهی، یعنی کسی این گم شد این سوای ما رو آورده، حمل و بعیرن، اون باری که رو دوشه بهش میگن حمل، باری که درونه بهش میگن حمل، مادر حمل دارد، ابر حمل دارد، که اینا حاملات بارانن، چون در درون ابر است نه پشت ابر. این بارای بیرونی رو میگن حمل، بارای درونی میگن حمل. در باره انسان ها هم گفتن به این که اینا در قیامت یه حمل بدی دارن، وقت خواب من حمل ظلما، تو سوره بارک تاها آیه 111 این است، وعنت الوجوه للحی القیوم، وقد خواب من حمل ظلما، کسانی که حمل دارن، باری دوششونه، اینا در قیامت ضرر میبینن. برای اینکه اونها اولین بار وقتی گم کردن، خب کارگر میگیش بحث به ظاهری نه دیگه، میگه غافل شما گرفتید دیگه. برای یه روز روشن، صبح گران قیمت ارزنده، تا الان که شما بودید این بود، همین که راه افتادید این گم شده، برای شما گرفتید دیگه. ما که جایی نرفتید، خود صبح هم که پا نداره که، لابا شما گرفتید. اونا برگشتن گفتن که چی گم کردی؟ چی گم کردی؟ فوراً نائب خواستم آمده گفته که این سرخ جواله است، هر کی پیدا کرده ما یه بار گندو بش میدیم. ببینید لحن سه تاست. اولین بار اون کارگرای جز میگن شما سرقت کردید، بعد یکم نرمتر میشه میگن که شما چی گم کردید، میگن ما سبای ملک گم کردیم. بعد از طرف ملک جواله و کفاله و اینها هم کفیل مشخص میشه هم جواله مشخص میشه. لمن جا به حمل و بعیرن و انا به زعیم. این یا خود یوسف سلام الله یا نماینده مخصوص او گفت این بهده شخص من است، این چیزی نیست که مثلا ما به دیگران اجرا بکنیم، این جعل را در این جعل من شخصا میپردازم. اون روز هم یه بار گندم برای همه حیات بود. اینا چی بیچاره چه میدونستن تا نگذن؟ اونی که در استقاطی فی رحل اخی او که اعلام نکرده که این کارگرها جز دیدن که این پیمانه گران قیمت و حیاتی برای اونا که سبای ملکه نیست، با امر طبیعیه که تا حال بود این قافله حرکت کردن این مفقود شده، لابد اینا بردن دیگه. سال قحطی و گرانی هم هست، فورا شخص معینی را هم متهم نکردن. لحن آیه هم دست مقطع کاملا رقیق شده. اونا هم آقا از خودشون دفاع کردن، برادران یوسف گفتن قسم به خدا ما رو که قبلا آمدیم الانم بررسی کردید، ما رو با بررسی تو دروازه مصر راه دادید، ما بار اولمون نیست، قبلا ما راه دیدید، قبلا هم آمدیم ما رو میشناسید و تحقیقم کردید هنگام بازرسی. ما نه برای فساد آمدیم که در اینجا فسادی بپا کنیم، نظم به هم بزنیم، واسه این کارا نیستیم ما. این ما جنال نفسده فل ارض یعنی در سرزمین مصر به نحو عام هر گونه تباهی و گناه رو نفی میکنن. بعد ما کننا سارقین هم نفی خاص بعد العام است، اصلا ما این کارا نیستیم. حالا اون هم گفتن بسیار خوب، ما چیزی رو گم کردیم میگردیم. قالو فما جزاؤه این کنتم کاذبین. بالاخره ما چیزی رو گم کردیم و اگر باشه تو کاروان شماست، تو بار شماست. حالا اگر تو بار شما پیدا کردیم چی؟ اینا دیگه از اینجا تلیه نقشه است. خب وگرنه یک کسی که در یک کشوری است به نام مصر، این دیگه از این متهم سوال نمی کنه که شما در سرزمینتون به متهم و سرقه چیری کیفر میدید، که این معلوم است نقشه است. فما جزاؤه این کنتم کاذبین. خب بالاخره یک کشور قدری مثل مصر که از کاروان غریب سوال نمی کنه که قانون شما چیه، که این برابر قانون خودشه بخواد عمل بکنه، این میخواد اون مثلث درست کنه. شما چی کار میکنید؟ ما این کار رو نمیکنیم ولی کار شما رو امضا میکنیم. این صد مسئله است. فما جزاؤه این کنتم کاذبین. قالو جزاؤه من وجد فی رحله فهو جزاؤه و کذالک نجزی الظالمین. ما تو سرزمین فلسطین و مصر اگر متهم و سرقه داشته باشیم، مال خودمون رو در بار کسی پیدا بکنیم، خود اون سارق را حالا یا استرقاق بکنیم یا یه مدتی نگه میداریم پیش خودمون. همین را اینا از اون اقرار گرفتن و گفت قانون شما اینه. بعد چون میدونستن به دستور حضرت آمدند و گشتند و اول بارا اون ده برادر گشتن توش نبود و بعد از همه بار این یکی رو گشتن توش پیدا کردن، گفتن ما هم اون چه که قانون شماست او را هم امضا میکنیم، گرچه قانون ما این نیست ولی ما برابر قانون شما هم عمل میکنیم. میبینید این سه تا مسئله است. این تثلیث را بوجود مبارک الهی نقش خاص خود میدوند. والحمدلله.